با سلام و صبح همیتون بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 9 صبح به وقت کابل شد. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را برایتان نشر خواهیم کرد. گزارش هایم داریم از افغانستان، این که رئیس شورای عالی صلح افغانستان مذاکرات با طالبان در سطح پایان را تایید کرده است. همچنان گزارش مفصل داریم که سفرهای افغانستان در کشورهای مختلف خارجی با کدام معیارها انتخاب و تعیین می شوند. گزارش ها تا دقایق بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش می کند.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان به انتقادهای آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد نحوه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان ابراز تعجب کرده است. ایالات متحده آمریکا ارزیابی ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می رود نتایج آن را در یک هفته آینده اعلام کند و مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. تفصیل اخبار. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایین با مخالفین مصالحه دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی این موضوع را در جریان سفرش به ولایت قندهار ابراز کرد، ولی در مورد جزئیات مذاکرات و یا افرادی که در مذاکرات سهم دارند چیزی نگفت.
سم محدود یقینا تماس نشته، اما تر هغه وخت پور شدید
چند تماس های محدود صورت گرفته است. تا زمانی که این مذاکرات به یک نتیجه قطعی نرسد، اعلان این مذاکرات به مطبوعات پیش از وقت است.
بالکل یو قطعی نتیجه تا اون رسید شو یا مطبوعات اعلان کولم مزمون فکر در مصلحت نداره.
ربانی بعد از دیروز ظهر دیروز یک جا با معصوم استانگزه، یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، وارد شهر قندهار شد. این هیئت همچنان با والیان 6 ولایت جنوب افغانستان ملاقات داشت. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان به انتقادهای آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مورد نحوه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان ابراز تعجب کرده است. جنرال دیوید پتروس همچنان در یک مصاحبه گفته که نیروهای ناتو جلوی طالبان را در مناطق مهم افغانستان گرفتند. این اصرار بر از آن صورت گرفت که رئیس جمهور کرزی از نحوه عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان انتقاد کرد. ایالات متحده آمریکا ارزیابی ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می رود نتایج آن را در یک هفته آینده اعلام کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکا، ناتو، افغان و پاکستانی سهم دارند. ناظرین می گویند به نظر می رسد در این استراتژی که سال گذشته توسط رئیس جمهور اوباما اعلام شد، شاید تغییری زیاد صورت نگیرد. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه می شنوید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که حملات هوایی نیروهای این کشور ضربه مرگباری را برای شورشیان در افغانستان وارد کرده است. وزیر دفاع آمریکا این اصرارات را دیروز در بحیره عرب برای نیروهای بحری آمریکا بیان کرد و همچنان از نیروهای بحری آمریکا خواست تا در جریان عملیات نظامی از احتیاط کار بگیرند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. در گذشته حملات هوایی نیروهای آمریکایی سبب کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان شده که مورد انتقادهای شدید رئیس جمهور افغانستان قرار گرفته است. جزئیات بیشتر این گزارش نیز در جریان همین برنامه میشنوید. یک مقام نظامی آمریکا میگوید برای کاهش بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین‌المللی به عساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه می‌پردازند. به گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیادی از عملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را نیز در جریان همین برنامه میشنوید. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها از ژنو، روز اول این نشست روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران متمرکز بود. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به صورت رسمی رهبری این مذاکرات را به عهده دارد و نمایندگان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در آن شرکت دارند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که به یونان رفته دیروز به خبرنگاران در آتن ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات سازنده باشد.
سلاح هسته‌ای هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه فقط تنها اثر اون نابودی است و معتقدیم که بدون استثنا باید همه کشورهای جهان خلع سلاح هسته‌ای بشن. امیدواریم مذاکراتی که شروع شد بعد از فراز و نشیب‌های فراوان، اراده جدی سیاسی و توأم شدنش با مذاکراتی سازنده در واقع افقهای جدیدی رو برای همکاری ایجاد بکنه.
مقامات غربی نگرانی دارند که ایران در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، ولی ایران امواره ادعا کرده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مقاصد صلح‌آمیز می باشد. رهبران شش کشور خلیج که متحدین ایالات متحده آمریکا هستند دیروز اجلاس منطقه‌ای را در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز کردند. نگرانی‌های امنیتی از مسائل عمده مورد بحث اجلاس سالانه شورای همکاری‌های خلیج خوانده شده است. این در حالی است که صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس هفته گذشته 250,000 سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا را نشر کرد و بعضی از این اسناد نگرانی‌های شش کشور خلیج به خصوص رهبران عربستان سعودی و بحرین را در مورد برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد. امیر کویت خطاب به اجلاس شورای همکاری خلیج گفت که کشور های عضو این شورا خوان حل صلح‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران بوده و می‌خواهند تا از این طریق ثبات و امنیت منطقه تامین شود. حکومت آرژانتین در کنار برزیل فیصله کرده که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه آرژانتین به روز دوشنبه گفت که کشور فلسطین را بر اساس سرحدات 1967 میلادی، یعنی قبل از جنگ شش روزه‌ای که در نتیجه اسرائیل نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را اشغال کرد، به رسمیت می‌شناسد. برزیل به روز جمعه گذشته فلسطین را بنابر تشکیل سرحدی 1967 میلادی به رسمیت شناخت. اسرائیل اقدام هر دو کشور را تقبیح کرده و آن را اقدام قابل ندامت خوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی، این اقدام آرژانتین و برزیل در مغایرت با مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین به حساب می‌آید. گزارش‌ها می‌رساند که دو کشور دیگر آمریکای لاتین، یعنی یوروگوئه و پاراگوئه، نیز می‌خواهند تا به زودی فلسطین را به رسمیت بشناسند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی در واشنگتن ملاقات کرد. در ملاقات دیروزی مقامات سه کشور در مورد نگرانی‌های مشترکشان در رابطه با حملات تحریک‌آمیز کره شمالی صحبت کردند. ملاقات وزرای خارجه این سه کشور دو هفته بعد از آن صورت گرفت که حمله مرگبار کره شمالی بالای یک جزیره کره جنوبی موجب کشته شدن 4 تن به شمول 2 عسکر قوای بحری کره جنوبی و 2 غیر نظامی شد. وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی گفتند که آنها در آینده در جستجوی همکاری روسیه نیز خواهند شد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی از همتای چینی‌اش هو جیان تاو خواست تا با ایالات متحده و سایرین یکجا کار کند و برای کره شمالی پیام واضح بفرستد که اعمال تحریک‌آمیز این کشور غیر قابل پذیرش است. و دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه گفته است ناتو باید اطمینان بدهد که مسکو کاملا در برنامه‌های دفاعی راکتی این پیمان دخیل است. در غیر آن احتمال خطر مسابقات تسلیحات جدید وجود دارد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا ارزیابی ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می رود نتایج آن را در یک هفته آینده اعلان کند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان می گوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. در این اواخر نیروهای بین المللی به ساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه می پردازند. اکثر کارشناسان تعداد سفرهای افغانستان در خارج از کشور را از نظر سیاسی ضعیف می دانند. اما یک دیپلمات سابق افغانستان در امریکا مشکل اساسی را در رهبری وزارت خارجه می داند.
در رأس وزارت خارجه یعنی سی نفر بگم آود ما یا بگدینت می گیم که از رای دروازه اینا داخل نشدن. اینا از رای بام به وزارت خارجه پایین شدن.
در این مورد گزارش مفصل را خواهید شنید و در کنار سایر مطالب خبری مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ایالات متحده آمریکا ارزیابی ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می رود نتایج آن را در یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. ناظرین می گویند به نظر می رسد در این استراتژی که پارسال توسط رئیس جمهور اوباما اعلان شد، شاید تغییر زیاد صورت نگیرد، اما ممکن منابع در افغانستان از یک منطقه به محل دیگر منتقل شود. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را خالد مفتون پیشکش می کند.
قصر صفحه در حال تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان است. استراتژی که یک سال قبل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آن را طراحی کرد. هدف این استراتژی شکست ملیشه ها و تامین امنیت در افغانستان بود، کشوری که از جمله فقیرترین کشورهای جهان است و در چند دهه اخیر شاهد بیشترین خشونت ها بوده است. این در حالی است که کشورهای غربی تحت فشار قرار دارند تا جنگی که در سال 2001 میلادی در این کشور آغاز شد باید خاتمه یابد. در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته است که قوای متحدین در سال آینده تحویل دهی مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان آغاز می کنند و تا سال 2014 میلادی روند انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان پایان می یابد. در این حال مقامات آمریکایی گفتند که افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان و سهم بیشتر نیروهای افغان در جنگ علیه شورشان با منفعت‌ها همراه بوده است. براشه یاشنس خبری رویترز، اظهارات مقامات آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که خشونت‌ها در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. علاوه بر آن، بر اساس سروی که اخیراً انجام شد، نشان می‌دهد که افغان‌ها به مسیری که کشورشان در حرکت است، بدبین هستند. در مورد چگونگی تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان رویترز می نویسد، شورای امنیت ملی قصر سفید اهدافی را که سال گذشته در استراتژی تعیین شده بود مورد ارزیابی قرار می دهد که آیا برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده پیشرفت صورت گرفته یا نه. بر اساس معیارهای تجدید نظر این استراتژی، وضعیت فعلی افغانستان در بخش مبارزه علیه تروریسم، امنیت، انکشاف و حکومتداری با اوضاع سال گذشته مقایسه می شود. علاوه بر آن، پلان حکومت افغانستان به منظور مصالحه با تعدادی از عناصر طالبان و رشد کیفیت نیروهای افغان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. براشه رویترز، موافقت استراتژی آمریکا در پاکستان به منظور از بین بردن پناهگاه‌های امن شورشان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. رویترز می‌نویسد تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان اول به کنگره ایالات متحده ارائه می‌شود و بعداً به تاریخ 13 ماه دسامبر امسال، یعنی حدود یک هفته بعد، برای عامه مردم اعلام خواهد شد. براشه رویترز، مقامات نظامی آمریکا و ناتو، وزارت خارجه ایالات متحده، سایر ارگان‌های این کشور و حکومت‌های افغانستان و پاکستان در تجدید نظر این استراتژی سهم دارند. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است نتایج تجدید نظر ممکن در برگیرنده تغییرات ناچیز در عملکرد نظامی ایالات متحده و تیم‌های غیر نظامی آن کشور در افغانستان باشد و یا تغییر منابع از یک قسمت کشور به بخش دیگر کشور باشد، ولی انتظار نمی رود که تغییری عمده‌ای در استراتژی و عملیات در این کشور با وجود بیاید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایین با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی این موضوع را در جریان سفرش به ولایت قندهار ابراز کرد. آقای ربانی بعد از ظهر دیروز یک جا با معصوم استانکزی، یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، وارد ولایت قندهار شد. این هیئت همچنان با والیهای 6 ولایت جنوب افغانستان ملاقات‌هایی داشت که جزئیات در این مورد را سید معروف همدرد از قندهار گزارش می‌دهد.
برهان الدین ربانی رئیس شورای علی صلح و معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای علی صلح بر روز دوشنبه با 6 والیان ولایت‌های حوزه جنوب غرب طی اجتماع بر روند آغاز صلح و هشتی ملی که خواص دولت و ملت افغانستان است صحبت کرد. بعد از گرد همایی مقامات یاد شده در نشست خبری اشتراک ورزیده و در مورد جلسه یاد شده به خبرنگاران اظهارات کردند. برهان الدین ربانی رئیس شورای علی صلح در این نشست به خبرنگاران گفت که مذاکرات به سطح پایین با مخالفین دولت صورت گرفته است، اما وی گفت که نمیخواهد نامهای کسانی را افشا کند که با آنها مذاکرات جریان دارد. آقای ربانی گفت از مخالفین دولت میخواهد که از خشونت دست برداشته و به صلح یک جا شوند.
محدود یقینا تماسونشته.
چند تماس های محدود صورت گرفته است. تا زمانی که این مذاکرات به یک نتیجه قطعی نرسد، اعلان این مذاکرات به مطبوعات پیش از وقت است. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای علی صلح گفت که حوزه جنوب غرب یکی از مهمترین حوزه افغانستان بوده و به سطح ولایت این اولین بار است که مقامات شورای علی صلح در قندهار بر روند صلح و هشتی ملی با والیان این حوزه، متنفذین و اعضای شوراهای ولایتی گرده هم می آیند. استانکزی در صحبتهایش گفت که وضعیت ناامنی افغانستان برای کشورهای همسایه پاکستان و منطقه خطر را مواجه کرده می تواند. و افزود یک تعداد اعضای شورای علی صلح در این اواخر با پاکستان سفر کرده
دا یو منطقوي مسله هم ده. هغه شایس په افغانستان کې د سولې لپاره کومک کولای شي.
پروسه سولې در افغانستان یک موضوع منطقوي است و چیزی که سولې را در افغانستان به میان آورده میتواند او یک اجتماعی سولې در منطقه است. سولې در افغانستان سولې در منطقه است. در این جمله کشورهای همسایه مانند پاکستان و کشورهای دیگر میتواند که در روند سولې گامهای مثبت را بردارد و در این مورد کارهای قابل ملاحظه صورت گرفته است. هیئت رفت آمد را آغاز نموده است. شما دیدید که صدر اعظم پاکستان با افغانستان آمده بود، با مقامات افغانستان و همچنان رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی صحبت کرده و پیش از این یک هیئت ما به کشور پاکستان رفته بود. شورای عالی صلح در ماه میزان سال جاری به خواست جرگه مشورتی ملی صلح تدبیر یافته بود. سید معروف همدرد، رادی وزادی، قندهار.
از سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان به ولایت قندهار شنیدید. او دیروز در جریان این سفر گفت مذاکرات در سطح پایین با مخالفین مصالح دولت صورت گرفته است، در حالی که تلاش های حکومت افغانستان برای مذاکره با مخالفین در کشور ادامه دارد. یک مقام نظامی آمریکا میگوید برای کاهش خطر بمب های کنار سرک و ماین ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین المللی به اساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه میپردازند. به گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیاد از حملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است، اما گفته می شود که هنوز هم بمب‌ها و ماین‌های کنار سرک بزرگترین عامل مرگ و زخمی شدن نیروهای بین المللی و افغان‌های غیر نظامی در کشور به حساب می آید. باز هم جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنویم.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است که روند سیاسی بهترین شیوه است تا عملات بمب شورشان در افغانستان کاهش یابد. بمب‌هایی که بیشترین تلفات را برای نیروهای ایالات متحده وارد کرده است. با گفته جنرال مایکل اوتس، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، روند مصالحه سیاسی در عراق عامل عمده ای در کاهش حملات بمی به شمار می رود و به اعتقاد وی روش مشابه در افغانستان نیز مؤثر واقع خواهد شد. جنرال اوتس در واشنگتن دیروز به خبرنگاران گفت که از بین بردن احساسی که مردم را به جاسازی این بمب ها تحریک می کند جزء عمده این اقدام باید باشد. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از این جنرال نظامی آمریکا نوشته است که آموزش نیروهای محلی افغان، فراهم کردن تجهیزات با تربیه سگ‌هایی که مواد انفجاری را کشف می‌کنند، بخش‌های عمده دیگری است که می‌توان عملات بمی را کاهش بدهند. ماهانه حدود 1200 بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها در افغانستان یا انفجار می‌کنند و یا کشف می‌شوند. به نوشته فرانس پرس، زمانی که خشونت‌ها در عراق به اوج خود رسیده بود، تعداد عملات بمب‌های کنار سرک به 4000 می‌رسید. بنوشه فرانس پرس، سال 2010 میلادی که مرگبارترین سال برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان به حساب می‌آید، حدود 60% تلفات قوای ناتو در این کشور ناشی از عملات بمب‌های کنار سرک بوده است. بر اساس گزارش‌ها، در سال 2010 میلادی 680 تن از نیروهای بین‌المللی در افغانستان کشته شدند که حدود 470 تن آنها اساکر آمریکایی می‌باشند. با گفته جنرال اوتیس، بمب‌هایی که در عراق ساخته می‌شدند بر اساس میراهای نظامی بود، ولی بمب‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شوند و در سرک‌ها جاسازی می‌شوند به شکل ابتدایی است که کشف آن مشکل است. طبق گزارش‌ها، بسیاری از بمب‌ها در افغانستان از مواد کیمیایی امونیوم نایتریت ساخته می‌شوند و در سرک‌های خامه جاسازی می‌شوند. در سال 2009 میلادی، آمد کرده‌ی رئیس جمهور افغانستان تحت فشار متحدین بین‌المللی قرار گرفت و وارد کردن کود کیمیایی که در ترکیب آن امونیوم نایتریت باشد، منع قرار داد. موادی که از آن در ساخت بم استفاده می‌توان کرد. به گفته جنرال اوتیس، کنترل سرحد میان افغانستان و پاکستان تقویت شده و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به این باور است که این روش بالای استراتژی طالبان شورشی تاثیرگذار بوده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 5:49 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی و 9:19 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ریاست جمهوری افغانستان اخیراً 8 تن را به حیث سفرهای افغانستان در خارج از کشور تعیین کرده است. تعداد از این چهره ها قبلا در حکومت افغانستان کار کردند و به نحو در امور اداری تجربه دارند، اما آگاهان و دیپلمات های سابقه دار میگویند که برای تقرر در سفارت ها و نمایندگی های سیاسی سابقه در وزارت خارجه و داشتن تجربه دیپلماتیک خیلی ها مهم است. پس از صحبت با مقامات و آگاهان سیاسی گزارش را در این مورد تهیه کردیم، با هم بشنویم. در فرهنگ سیاسی هر کشور سفیر نماینده دیپلماتیک در خارج محسوب می شود. این سفیر در همه امور از مسائل سیاسی و نظامی گرفته تا امور اجتماعی و فرهنگی از کشور خود در جایی که مقرر می شود نمایندگی می کند و همچنان در تامین روابط میان اردو کشور نقش مهم دارد. دانش دیپلماتیک و معلومات آشنایی درباره کشوری که سفیر در آنجا مقرر می شود برای تمامی سفرا اصل اساسی محسوب می شود. اما آیا در افغانستان همه این معیارها با دقت و با در نظر داشت سابقه و تجربه رعایت می شود؟ تحلیلگران مسائل حقوقی و دیپلماسی به این باورند که در بحرانهای اخیر در افغانستان افراد با نفوذ در وزارت امور خارجه راه یافتند. پوهان ودیر صافی استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است. او برای مدت کورسهای دیپلماسی را در وزارت خارجه افغانستان تدریس کرده است. آقای صافی در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر دیپلمات‌های افغانستان در خارج از کشور مصروف تجارت شخصی بوده و به مشکلات افغان‌ها کمتر و یا هم هیچ توجه نمی‌کنند.
وزارت خارجه افغانستان بعد از کودتاها حتی از دوره‌های قبلی دچار بحران بسیار شدید شده، به این معنی که مسلکی‌های دیپلماتی و کریر دیپلمات‌ها قطعاً برش توجه نشده، صرف امور بخشای روابط و افکار گروهی و بسته به اشخاص انفرادی با نفوذ در وزارت خارجه افغانستان نفوذ کرده، به این معنی که خصوصا بعد از انتقال قدرت از رژیم سقوط دکتر نجیب الله آباد ما میبینیم که اشخاص وارد وزارت امور خارجه شدن که مسلکی نیستن، تعلیمات عالی ندارن، لسانهای خارجی را نمیفهمند.
ریاست جمهوری افغانستان به تازگی 8 تن را به حیث سفیر در خارج از کشور گماشته است. بر اساس این تصمیم، عنایت الله نبیل به حیث سفیر افغانستان در هلند، سهراب علی سفری در قزاقستان، عبید الله عبید در ایران، عبدالرحیم اوراز در بنگلادش، صلاح الدین ربانی در ترکیه، نور محمد قرقین در قرقیزستان، سید محمد گیلانی در اردن و سید محمد امین فاطمی به حیث سفیر افغانستان در ژاپن مقرر شدند. برخی از این چهره ها به شمول آقای قرقین و دکتر فاطمی قبلا به حیث وزیر در کابینه افغانستان کار کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که تعیین این افراد بنابر پیشنهاد وزارت خارجه و پس از تایید رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی گفت که سفرهای نو تمامشان از دانش سیاسی برخوردارند.
معمولا سفرا از طرف وزارت خارجه از طرف شخص وزارت خارجه پیشنهاد میشه و رئیس جمهور او را تایید میکنه و قبول میکنه.
وزارت خارجه در هر کشور تعیین کننده روابط و سیاست خارجی به حساب می آید و هر سفیر باید از حد اکثر دانش و تجربه سیاسی برخوردار باشد. پیش از جنگ های 3 دهه گذشته در افغانستان، سفرا باید دارای تجربه زیاد سیاسی بوده و کارمند وزارت خارجه می بودند. اما حالا چنین نیست و به گفته کارشناسان اکثر سفرهای افغانستان در خارج از کشور بر اساس بعض ملحوظات دیگر تعیین می شوند. عبدالجلیل جمیلی یک دیپلمات سابق افغانستان است که در سالهای 2002 و 2003 میلادی هم به حیث سفیر افغانستان در کانادا کار کرده است. او که در حال حاضر در ایالت کالیفرنیا آمریکا زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت که از سال 1334 شمسی کار را با وزارت خارجه آغاز کرده است. به گفته او، تا سقوط رژیم شاهی تجربه کار در وزارت خارجه افغانستان یکی از مهمترین اولویت ها برای تقرر به حیث سفیر در خارج از کشور محسوب می شد.
ما یک تعداد سفرا و مامورین عالی رتبه در مرکز داشتیم چند نفرشون که خارج کادر وزارت خارجه یعنی مامورین بیس و اساسی وزارت خارجه نبودن و به سلسله بالا نرفته بودن، اینا وقتی که تصمیم در موردشان گرفته شد که بیاین در کادر سیاسی برزیا و فرصت داده شد زیر عناوین مختلف، یعنی در اون زمان کوشش آخری سعی آخری به این بود که وقتی که یک فرصت میتن به یک مامور عالی رتبه و بخواهی که در کادر سیاسی شامل شوه و سابقه نداره، کوشش کردن که اونها را اول در کادر وزارت خارجه بیارن و بعد از یک تمرین یا تجربه یا داخل شدن در جریان کار در آینده به سفیر کبیر معرفی کنن.
با گفته این دیپلمات اسبق افغانستان، پس از دوره سردار محمد داود بیشتر تقررها به حیث سفیر بنابر ملحوظات حزبی و سیاسی صورت گرفته است. آگاهان امور مشکل اساسی را مربوط به تشکیلات وزارت خارجه هم می دانند. عبدالجلیل جمیلی دیپلمات سابق افغانستان می گوید که هیچ یک از سه وزیر خارجه در اداره رئیس جمهور کرزی سابقه ای در این وزارت ندارند و به صورت فوری در این مقام تعیین شدند.
با کمال تاسف چی با آمدن خود دکتر عبدالله عبدالله اول و دوم جناب دکتر اسپانتا دوم و حالم با تمام شناختی شخصی که ما از جناب زلمه رسول دارم، یک انسان نیک است، آدم خوب است، اما با کمال تاسف تمام کسایی که آقای کرزی در رأس وزارت خارجه یعنی سه نفر میگم آورد، ما یا بگدینت میگیم که از رای دروازه اینا داخل نشدن، اینا از رای بام با وزارت خارجه پایین شدن.
شایسته سالاری هم یکی از اصلهای است که رئیس جمهور کرزی در حکومت خود با آن تاکید زیاد دارد، اما اگر به سابقه برخی سفرهای افغانستان دیده شود آنها دارای تجربه کافی دیپلماتیک نیستند. هرچند در افغانستان داشتن کادر یکی از بزرگترین مشکلات به حساب می آید، اما در حال حاضر تصامیم برای تقرر در خارج به یکی از خواستهای تعداد از مقامات و چهره های پرنفوذ مبدل شده است. کارشناسان در زمینه از تقرر صلاح الدین ربانی، پسر برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح به حیث سفیر افغانستان در ترکیه به گونه مثال یادآوری می کنند. عبدالجلیل جمیلی دیپلمات سابق افغانستان میگوید که صلاح الدین ربانی یک تاجر است و از مسائل سیاسی آگاهی ندارد.
همین 8 نفر تازه که مقرر شدند، اگر شما ایرم از نظر بگیرین، صرف نظر موقف شخصی، شما بگوین که بچه جناب استاد ربانی را وقتی که در ترکیه سفیر میسازین و سرشتری مدبواتی که ما هیچ نمیشناسیم هیچ بایست که سابقه یک بزنسمن است، آیا هیچ شده میتونه ولو که تحصیل داره ولو که لسان ممکن بفهمه روابط سیاسی، مکتب سیاسی، پیشبرد امور سیاسی یک بحر جداگانه است که تا در او کس ملاح نباشه، کشتیبانی نکرده باشه، به هیچ صورت او را پیش برده نمیتونه.
اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته که صلاح الدین ربانی قبلا به حیث دیپلمات و نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد کار کرده است. به گفته احمد ظاهر فقیری، پسر استاد ربانی در این مورد تجربه کافی دارد و به دستور رئیس جمهور کرزی در این مقام تعیین شده است. وی همچنان میگوید 4 تن از سفرهای تازه دارای سابقه دیپلماتیک بوده و به حیث کارمند وزارت خارجه افغانستان کار کردند.
در میان از 8 نفر 4 نفر از اینا برحال دیپلمات بودند و یا دکتری دیپلماتیک داشتند و یا مامور وزارت خارجه بودند و 4 تن دیگر از اینا شخصیت های سیاسی هستند که اینا در عمق فضای سیاسی افغانستان داخل هستند و از باب دیپلماسی خود سیاست و فن دیپلماسی یک چیز متفاوت است که توان در یک قسمت اونا یک بینش خاص خود پیدا خواهد کرد، اما از لحاظ سیاسی اینا در افق فضای سیاسی افغانستان دخیل بینند.
اما آیا در مجموع 8 سفیر تازه در امور اداره سفارت و ایجاد روابط دیپلماتیک با مقامات کشورهای مختلف موفق خواهند بود؟ استاد ودیر صافی:
متاسفانه جواب منفی است. ما شاگردان ما که فارغ میشه در اینمی 8-9 سال گذشته در هر سال 100 نفر بیشتر از 100 نفر اینا که میرن به وزارت خارجه مراجعه میکنن، حتی یکی دو نفر از اینا گرفتن نمیشه. علت از این است که به اساس اینمی روابط تنظیمی، شخصی،
فامیلی از سفیر گرفته تا سکرتارای اول و دوم همه که نظامی قبیل مردم هستند.
آقای صافی همچنان گفت که نماینده افغانستان در هر کشور خارجی باید از حد اکثر دانش سیاسی و دیپلماتیک آگاهی داشته باشد تا برای تأمین منافع ملی مسمر واقع شود. علاوه بر موجودیت مشکلات در روابط سیاسی در بعض از کشورها به شمول امسایه های افغانستان، تعداد از پناهندگان افغان شکایت دارند که به مشکلات آنها توجه صورت نگرفته است. در ایران که اکنون آقای عبیدالله عبید به حیث سفیر تعیین شده، افغان ها همواره شکایت دارند که سفارت افغانستان با آنها همکاری نمی کند و حتی به مشکلات خیلی ساده آنها رسیدگی صورت نمی گیرد. در سایر کشورها زمانی که اتباع یک کشور خارجی مقیم در آنجا نیاز به کمک دارند، بدون معطلی به سفارت خود مراجعه می کنند و اولویت هم برای آنها داده می شود. در بعض از سفارت ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور چنین چیزی تطبیق شده است، اما هنوز هم برخی سفارت ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج بدون ارائه کمک افغان ها را مرخص می کنند. برای حل این مسئله و بحران فعلی، ودیر صافی استاد پوهنتون کابل پیشنهاد میکند که باید کادر وزارت خارجه، به خصوص آنهایی که در خارج از کشور مقرر میشوند، با دقت انتخاب شوند و موجودیت حکومت و اداره سالم باعث رفع این مشکلات خواهد شد.
رای بسیار سالمش داشتن اداره سالم در مجموع در افغانستان است که یک سیستم باید و برای استخدام مامورین خصوصا نسل نو که تعلیم میکنه و تحصیل میکنه و اینا وارد جامعه با کارزار عملی میشن، اینا باید ببینن و این اشخاصی که در داخل مملکت با می مشکلات اینا تربیه میشن با ارگانهای مربوطه، باید یک سنترال یک ارگان مرکزی کاریابی یا قوای بشری در افغانستان طور فعال وجود داشته باشد که همه ساله ضروریات همه وزارتخانه های افغانستان و همچنان ولایات و مراکز ایره بفهمن و ببینن که متخصص در کجا کم است و کی در کجا باید بره.
با باور آگاهان، با تقرار سفرهای نو دیده می شود که افغانستان نه تنها در ادارات داخل خود بلکه در سفارتها و نمایندگی های سیاسی در بیرون از کشور هم با مشکلات امراه است. در حالی که هر اداره افغانستان همواره تأکید به شفافیت کاری دارد و می گوید که وظایف آنها بنابر اصل شایسته سالاری با پیش می رود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا ساعت 9:32 دقیقه به وقت کابل است. مجله فرهنگی رادیو آزادی را آماده نشر داریم، با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
حقیقت انسان به آنچه ابراز می کند نیست، بلکه به آنچه از ابراز آن عاجز است نهفته است. بنابراین اگر خواستی او را بشناسی، نه به گفته هایش بلکه به نگفته های او گوش بده. فاصله عشق های معمولی را از بین می برد و عشق های بزرگ و جاودانی را شدت می بخشد، مانند باد که شام را خاموش می کند و اما آتش را شعله‌ور می سازد. فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم بیفایده است. زمانه به ما نشان خواهد داد که جانشین برای آنها نیست. زندگی یک مسابقه و رقابت نیست، پس دلیل هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد. سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان برنامه. ملی عراری مجله فرهنگی را پیشکش می کنم با مطالب و موضوعات جالب و آنچه که شما دوست دارید. پروگرام هفت چهار عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که برشنا نظری تهیه کرده است.
دومین جشنواره هنر خطاطی و خوشنویسی هنرمندان افغان، ایرانی و تاجیکستانی در کابل برگزار شده است. در این جشنواره صدها اثر خطاطی با استفاده از خطوط متنوعی که به وسیله خطاطان افغان، ایرانی و تاجیکستانی تحریر شده است، به نمایش گذاشته شده. دکتر سید مختوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که این نمایشگاه نشان دهنده نزدیکی‌های فرهنگی میان سه کشور همسایه است.
هنر خوشنویسی از هنرهای مهم در تاریخ اسلامی، مخصوصا در بین مردمان افغانستان و ایران بوده. من قدردانی میکنم از سازمان محترم یوکو که زمینه برگزاری این نمایشگاه عالی را تنظیم کردن. باز ما منتظری هستیم که خدمات بیشتری در این عرصه ایفا کرده و باز هم ایفا کنند.
اولین نمایشگاه خطاطان افغان، ایرانی و تاجیکستانی یک ماه قبل در تاجیکستان برگزار شده بود. با آنکه در سالهای اخیر استفاده از کامپیوتر رایج شده و انواع خط با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری نوشته می‌شود، اما تا هنوز هم هنر خط و خطاطی در افغانستان و دو کشور همسایه آن رونق دارد. اما کمبود مراکز آموزشی هنر خطاطی در افغانستان این رشته از هنر را کمرنگ‌تر ساخته است. اشتراک کنندگان سمینار بین المللی طریقت چشتیه در کابل از دولت و نهادهای بین المللی خواستند تا در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و بنیادهای فرهنگی در چشت شریف هرات توجه بیشتر مبذول دارند. این سمینار برای دو روز به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و به اشتراک ده‌ها تن از نویسندگان و پژوهشگران از داخل و دانشمندان از کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان و ترکیه در کابل برگزار شده بود. اشتراک کننده‌های این سمینار در این حال گفتند که نیاز تا حکومت افغانستان برخی از جاده‌ها و محلات را به نام شخصیت‌های سرشناس طریقت چشتیه نامگذاری کند. طریقت چشتیه در افغانستان پیروانی دارد، زیرا خواجه معین‌الدین چشتی اجمیری، مشهور به خواجه غریب نواز، اساسگذار طریقت چشتیه در سال 537 هجری در ولایت نیمروز افغانستان چشم به جهان گشود و در سال 633 در اجمیر هندوستان چشم از جهان بست. یک شاعر و نویسنده افغان جایزه معتبر سویدن را که سالانه برای فعالین ادبیات و فرهنگ داده می‌شود به دست آورده است. جایزه امسال موسوم به توخولسکی در سویدن به سمی حامد، شاعر، نویسنده و کاریکاتوریست افغان تعلق گرفته است. گفته شده است که این جایزه همساله به کسانی داده می‌شود که در زمینه آزادی بیان و گسترش ارزش‌های اجتماعی فعالیت کرده باشند. در خبرها آمده است که جایزه توخولسکی برای سمی حامد به پاس خدمات وی در زمینه مسائل فرهنگی و خواسته‌های وی از دولت مردان افغان که در قالب کاریکاتورهای وی منعکس شده اعطا گردیده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که در نظر دارند تعداد کتابخانه ها را در ولسوالی های دورافتاده این کشور افزایش دهند. این مطلب را جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، به هنگام افتتاح یک کتابخانه عامه در ولسوالی سالنگ ولایت پروان ابراز کرده است. گفته شده است که کتابخانه ولسوالی سالنگ دارای 600 جلد کتاب دینی، فرهنگی، سیاسی و هنری است. این کتابخانه با کمک مالی نیروهای آمریکایی که گروه بازسازی ولایتی را در پروان تشکیل دادند ساخته شده است. و خبر آخر این که مسئولین تئاتر گودی در افغانستان میگویند که در نظر دارند تا فعالیت‌های فرهنگی خود را برای اطفال جنگ زده این کشور افزایش بدهند. تئاتر گودی پرواز یک سال قبل به کمک مرکز فرهنگی آلمان یا گویتن استیتوت در کابل اساس گذاری شد، اما از آن زمان تا کنون نمایشات را در کابل و شماری از ولایات انجام داده است. از نخستین سالگرد تأسیس این تئاتر در کابل ضمن برگزاری محفل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماری از هنرمندان تئاتر اشتراک کرده بودند. تئاتر با استفاده از وسایل بازی اطفال برنامه‌های تئاتری را برای اطفال راه‌اندازی می‌کند و قصه‌های زندگی را با تمثیل و زبان اطفال بیان می نماید.
نمایشگاه بزرگ هنر زیر عنوان گنجینه‌های باستانی و تاریخی افغانستان از آثار موزیم کابل اخیراً در موزیم برتانیا به نمایش گذاشته شد. این آثار سال گذشته هم در نیویورک به عنوان گنجینه‌های پنهان افغانستان به نمایش رفت. افغانستان قدیم در مسیر راه بزرگ تجارتی ابریشم، خانه گسترش تمدن‌های گوناگون با نماهای ممتاز هنر بود. اما افغانستان در طول صده‌ها آماجگاه مهاجمان و صحرانشینان بوده است، کسانی که نشان خود را در نقشه فرهنگی افغانستان به جا گذاشتند. این آثار افغانستان که حدود یک ربع قرن از نظرها پنهان بود، گزینه ای از کار چهاربخش باستانی افغانستان است. از قبیل ظروف ساخته شده از طلا مربوط عصر برنج، میماری های بجا مانده از شهر باستانی آی خانم، پیکرتراشی آج بجا مانده از عصر برنج و پیاله های رومی از شهر بگرام، همچنان جواهرات نگینکاری شده از مقبره های طلا تپه در شمال افغانستان. بسیاری از آثاری که به نمایش گذاشته می شوند در مجموعه موزیم ملی افغانستان موجود بودند، اما در دوره جنگ های 25 ساله در افغانستان کاملا از نظرها پنهان شده بودند. در این جریان بسیاری از هنردوستان در داخل و خارج افغانستان فکر می کردند این آثار در بازارهای خارج به فروش رسیده و یا هم توسط طالبان نابود شدند. در حقیقت این آثار در صندوق‌ها جا به جا و در زیرزمینی‌های چندین ساختمان در کابل، از جمله در زیرزمینی‌های ارک پنهان شده بودند. حتی زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان سقوط کرد، باز هم این آثار پنهان نگه داشته شدند. آثار باستانی افغانستان سپتامبر سال گذشته در نیویورک زیر نام گنجینه‌های پنهان افغانستان به معرض تماشا قرار گرفت و اینک موزیم برتانیا آن را به نام گنجینه‌های تاریخی و باستانی افغانستان به نمایش گذاشته است. گزارش دیلی تلگراف در این رابطه از غفور متین.
گنجینه‌های تاریخی بی‌نظیر باستانی افغانستان بعد از اینکه برای 25 سال مخفی نگه داشته شده بود، در موزیم جدید بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مطلب را روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان گزارش داد. روزنامه می‌نویسد: یک تعداد از مامورین دلیر موزیم ملی افغانستان در کابل یک تعداد آثار تاریخی کمیاب را قبل از اینکه در سال 1979 میلادی در جریان اشغال شوروی از بین برود پنهان نمودند. آنها بیشترین اقلام این آثار را که مربوط قرن دوم میلادی می باشد به خاطر حفاظت از طالبان و غارتگران در یک مغاره در زیر قصر ریاست جمهوری پنهان نموده بودند. اکنون بیش از 200 قلم این آثار در یک بخش موزیم جدید بریتانیا زیر عنوان محل تقاطع یا چهارراه جهان قدیم به نمایش گذاشته شد. مقامات گفتند این آثار به صورت بی سابقه بصیرت و بینش را در مورد تاریخ افغانستان و اینکه تجارت در روزگار قدیم چگونه صورت می گرفت ارائه می کند. در میان آثاری که به نمایش گذاشته شده، یک هم یک تاج طلایی است که گفته می شود مربوط یک خانم از خانواده های سرشناس می باشد. این تاج طلایی مقبول ترین و بی نظیر ترین پارچه در جهان است. سایر آثاری که در موزیم به نمایش گذاشته شده عبارتند از جواهرات قیمتی، مجسمه های کلاسیک، آج طلاکاری رنگارنگ و سایر آثار قیمتی تاریخی. به نشته روزنامه دیلی تلگراف، این آثار در میان سالهای 1937 و 1978 میلادی در شمال افغانستان کشف گردید و فکر می شد که در دوران اشغال شوروی نابود شدند که تا سال 2004 میلادی، یعنی که تا بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن حکمت آمد کرزی مخفی نگه داشته شد. دکتر جان سیمسون متصدی نمایش آثار به روزنامه دیلی تلگراف گفت این گنجینه های بی نظیر نشان می دهد تجارت در زمانهای قدیم چگونه بوده است. دکتر سیمسون متصدی نمایش می گوید بعضی از این آثار مقبول ترین و پرقیمت ترین در جهان است. دکتر جان سیمسون شجاعت آنده از مامورین را که این آثار را از نابودی و غارت نجات دادن ستود و از آنها به احترام یاد کرد. دکتر سیمسون گفت حفاظت و پنهان نگذاشتن این آثار نشانه از درک و فهم عمیق آنها است که این آثار را حفظ کردند و نگه داشتند. نامورده گفت در عین زمان تصمیم پنهان نگذاشتن این آثار خطر بزرگ برای حیات جان آنهایی بود که آن را به صورت دوامدار نگه داشتند. نیل مک‌گریگور مدیر موزیم گفت نمایش این آثار به بینندگان یک درک عمیق از تاریخ افغانستان ارائه می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
کنار مغازه گل فروشی استاد تا دست گل را برای مادرش که 4000 کیلومتر دورتر از او زندگی می کرد سفارش دهد و از طریق پست بفرستد. لحظه ای که از مادرش پایان شد، توجهش به دختر جلب شد که گوشه نشسته بود و زار زار گریه می کرد. مرد از او پرسید چی شده؟ دخترک جواب داد می خواستم یک شاخه گل سرخ برای مادرم بخرم، اما فقط 75 سنت دارم و قیمت آن شاخ گل 2 دلار است. مرد لبخند زد و گفت با من بیا، من این گل را برایت میخرم. مرد برای دخترک شاخه گل سرخ را خرید و دسته گل مادرش را هم سفارش داد. وقتی آنها از هم جدا میشدند، مرد پیشنهاد کرد دخترک را برساند. دخترک گفت بله، لطفاً شما می توانید برا نزد مادرم برسانید؟ دخترک مرد را به سمت گورستان رهنمایی کرد. دختر شاخه گل را روی قبری که خاکش تازه بود گذاشت. مرد به مغازه گلفروشی بازگشت، سفارش خود را لغو کرد و دست گل را گرفت و 4000 کیلومتر مسافت خانه مادر خود را در پیش گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. هرچند تاریخ ادبیات دری افغانستان شمار از شاعران زن را معرفی می کند، اما به هر حال تعداد این زنان شاعر در مقایسه با شاعران مرد خیلی کمتر است. عوامل زیادی وجود داشته که استعدادهای شگوفای زنان در طول تاریخ پرپر شوند و بپژمرند. نظر کلی این است که تاریخ مذکر افغانستان این مجال را دائما از زنان گرفته است. در دوره کلاسیک دیده می شود که زنانی که توانستند وارد دنیای شعر شوند، در کنار نتوانستند حتی در شخصی ترین حالت شعری از چنبره سانسور مردانه بیرون شوند و بالاخره آنقدر تحت تأثیر زبان و احساسات مردان بودند که به حرف با احساسات مردانه شعر سرودند، که اگر نام آنها را از شعر برداریم با مشکل می توانیم بفهمیم که شعر مربوط به زن است. در شعر معاصر افغانستان اما کوشش می شود زنان شاعر راه و رسم خود را بیابند، هرچند شاعر زن تأثیرگذار تا به حال ظهور نکرده است. در دهه 40 خورشیدی و خصوصا انفاذ قانون سال 1343 بود که زنان مجال یافتند کمابیش به صورت آشکار وارد دنیای ادبیات کردند که دامنش تا به امروز می رسد. اما به هر حال اثرات خودسانسوری، ترس از برخورد با سنت‌ها و قوانین خودساخته و غیر مدونه که به هر حال بر جوامع دنیای سوام حاکمند در خون شیر زنان افغانستان جاری است. اگر بروز احساسات غیر منظم و آمده‌های عاطفی در قالب تنظیم شده را شعر بنامیم، باید نگریسته شود که زنان شاعر افغان چقدر توانستند احساسات خود را به صورت طبیعی مثل مردها تبارز بدهند. بار فکر می شود شاعر زنان کم در افغانستان از این آزمون پیروز بدر آمده باشند. لیلا سراحت، همیرا نکهت، سریا واحدی، خالده نیازی، بهار سعید، کریم ویدا، ساجد میلاد، دکتر شفیقه یارقین، زینت نور و تن چند توانستند در فضای خاص احساسیشان نفس بکشند. اینک به این کاروان شاعر دیگری هم پیوسته است که می خواهد با فراخور درک و احساس خاص خود شعر بگوید. صنم انبرین، متولد پاییز 1356 در کابل، وی حالا در فرانکفورت جرمنی زندگی می کند. صنم انبرین بیش از همه از برای شعرهای پرشور عاشقانه اش معروف است.
صنم هستم، دوره تحصیلات ابتدایی و لسره در شهر کابل تمام کردیم و مدت بیشتر از 10 سال است که در آلمان در شهر فرانکفورت بسر می برم. بقیه تحصیلات خودم اینجا ادامه دادم و فعلا هم مصروف کار در یک شرکت های شهر فرانکفورت می باشم. در کویر آرزوها عطر باران می رسد، سبز قامت می کشد، بوی بهاران می رسد، سایبان امن من می آید از شرق خیال، سبز و رنگین پرتراوت دست افشان می رسد، ماه من می تابد از جرفای شبهای سیاه، با نگاه شولوارش در شبستان می رسد، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، فصل پایان خیالات پریشان می رسد، در دل پاییزی خود می نویسم نام او، باغ بگردد دلم این غم به پایان می رسد.
شعر در کل پناهگاه مناسب است برای فرار از دردها، غربت و ناکامیها. فکر می شود برای شاعران افغان در غربت، بیوطنی عامل مهمی برای سرایش شعر باشد. صنم انبرین نظر دارد که به هر حال شعر سایه‌وار با آدم در هر جا راه می افتد و تفاوت نمی کند که شاعر در کجاست. اما با این همه غربت برای یک شاعر اثرات دردآور دارد.
به شکل دقیق تر که به شعر پرداختم در سالای غربت بود. غربت طبعا زیادتر چون فشار زیادتر بالای روح آدمی می داشته باشه زیادتر باعث شده در شعرم، اونتا از نگاه ما جای مکان برای شعر سرایی اوقدر نقش ارزنده نداره. شعر میتونه که مثلا آدم در گلزارم شعر بسره یا در زندانم، در کوچه، بازار و خیابانم میتونه که به سراغ آدم بیایه، یا در خانه و خلوت و تنهایی. فقط من فکر میکنم این شعر است که میایه و دروازه احساس آدمی رو میکوبه و آدمی رو به خود فرا میخونه. درد غربت همگی ما که دور هستیم از وطن بیشتر احساس میکنیم. دور بودن از دیار، دور بودن از دادگاه، دور بودن از همزبانان، همدلان آدم، اینا همه دردایی است که بالای ما تاثیر میگذاره. میان روزها دیوار شد، ای دریغان ماجرا تکرار شد، وحشت آرایی دامن هر طرف، بار دیگر دست شب معمار شد، خواب رنگین چمنزارن شکست، خانه آسودگی آوار شد، آه می ترسم من از قتل درخت. شب نرفت اما تبر بیدار شد. عطر نان گرم یک آوازه بود، عطر نان گرم یک آوازه بود. خواب کودک نیمه شب بردار شد. نهر از ان آرش که تا بازی ایستن، لشکر خفاش ها بسیار شد.
سنمان بر این در پاسخ به این سوال که شیر چقدر میتواند او را در خود جا داده و حمل کند میگوید:
نمیدونم که شیر چقدر میتونه من را در خود جای بده، اما شیر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را اعتبا کرده. ما بیشتر در شیرای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خودم میافم و میخوام آنچه را که احساس میکنم در شیرم بسرایم. چیزی که آدم حس میکنه مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر میکنم که امو احساس است که امو لحظه آدم میخواه که بوره بسرایه.
یکی از مباحث عمده در شعر معاصر مسئله پرداختن و رجوع به عینیت است، قسمی که شعر مبدل به تعریف اجزای اشیا می شود. به عبارت روشنتر، شعر امروزین یعنی گریز از ذهنیگری محض. اما در شعر معاصر زنان افغانستان گریز از ذهنیگری یا ناکافی بوده و یا هم اصلا به نظر نمی خورد. تقلید و تکرار از زبان مردانه، پنهان کردن چهره اصلی احساسات، ترس از برخورد با سنت ها و سایر مسائل از این دست بر شعر زنان افغانستان سایه انداخته است که این خود به خصیصه مبدل گردیده است. اما کمتر می توان دید که از تأثیر شعر مردها خود را رها کند. در دفاع از این مورد صنم انبرین می آید و ادعا می کند که اصلا مرز میان شعر مرد و زن وجود ندارد که یک زن شاعر بیاید و تحت تأثیر شاعران مرد شعر بسراید.
ما با شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارم. شعر شعر است. چی فرق میکنه کور رابعه بلخی بسرایه یا سنایی غزنوی؟ یعنی زنا مکتب و شیوه جدا از مردا در شاعری ندارن. تنها میتونیم بگویم که زنا با یک احساس رقیق‌تر به رویدادها مینگرن یا از منشور رنگین‌تر دروازه شعر میکوبن. احساس است که ما فکر میکنم که در زنا زیادتر است و شاید فقط فرق همی باشد. بر پرده های شب تو بزن تار قاصدک، سر کن حدیث لحظه دیدار قاصدک. چون باد ره ببر به عبور گذارها، طی کن حدود فاصله یک بار قاصدک. از شعر آفتاب برایم چراغ آر، روشن نمای نیمه شب تار قاصدک. دورم بگرد و باز به گوشم بخون بخون، نامش هزار بار به تکرار قاصدک. چشمم برای آمدنت مانده منتظر، آیا شوی به کوچه پدیدار قاصدک.
صنم انبرین در غزل سرایی موافقیت های دارد. اغلب اشعارش در اون مایه عاشقانه دارند، اما از مسائل اجتماعی و سیاسی هم به دور نیست. صنم انبرین می خواهد با بهره‌گیری از ارزش‌های شعر کلاسیک و شعر مدرن برای خود سبک بسازد. او را می شود شاعر با اوصاف طبیعی و با دیدگاه زیباشناسانه دانست. هرچند صنم انبرین به تقسیم شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارد، اما هرچی باشد، هر سروده او با کمک احساسات و عواطف سروده می شود که خاص یک زن است. در آخر به غزل از صنم انبرین گوش بدهید با صدای شاعر. پس از آن ما با شما نیستیم، اما برنامه های رادیو آزادی جریان دارد.
می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت. خیلی شب بود در سکوت باغ رقصیدن گرفت. می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم، دختر شیرین زبان شعر خندیدن گرفت. می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل، می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل. خون گرم عشق در الفاظ لغزیدن گرفت. می نوشتم از تو دیدم که خورشید رخت بر لب بام غزل یک بار تابیدن گرفت. می نوشتم از تو اسمت نمی بردم بلد، عطر نامت ناگهن در نام پاشیدن گرفت.